نه اینم گرم نمیشه
از خودش بپرسه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على عداهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. همونطور که آیان می دانند، دین ما یک برنامه جامعی است از برای سعادت انسان و در سه زمینه مباحثش رو بیان کرده. یک زمینه، زمینه اعتقادیه، مباحث اعتقادات. یک بخش، بخش مباحث اخلاقی است و یک بخش هم بخش احکامه. دو بخش اخلاق و احکام بخش های عملی دین ما هستند و بخش اعتقادات بخش تئوری دین ما هست. این دوتا ارتباطشون با هم چجوریه؟ هرچه ما در زمینه اعتقادات قوی تر باشیم، عملمون به اوامر الهی و عملمون به مسائل اخلاقی بیشتر خواهد بود، تأکید ما بیشتر خواهد بود. پس اگر میبینیم که خدای نکرده یه مقدار لنگی داریم، به خاطر نوع اعتقاد ماست، جهانبینی ما یا درست نیست یا اگرم هست بسیار ضعیفه، لذا نمیتواند عاملی باشد برای اینکه ما یه آدمی باشیم متخلق به اخلاق الهی و در ناحیه احکام هم بسیار قوی و قرص و محکم باشیم. بنابراین در کتابهای رسائل عملیه به ما گفتن در بخش اعتقادات باید انسان به اطمینان برسه. سه نوع اعتقاد ما میتونیم نسبت به این مباحث اعتقادی داشته باشیم. یه بخشش این است که چون دیگران بودن ما هم هستیم، برای خالی نبودن عریضه، و الا اگر این که مثلا فرض بفهمی خدای نکرده بتوانیم خدا رو اثبات بکنیم، نه، یه همچه قدرتی رو نداریم. اما خب چون پدر مادرمون، چون در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدیم، ما هم مسلمان هستیم طبعا به اونها. این رو بهش میگن اعتقاد حرفی، اعتقاد تقلیدی. خوبه، اما تا کجا؟ تا جایی که آدم هشتش گیر و نهش نیفته، تا جایی که آدم پشت کنکور نمونه، تا جایی که آدم دختر توی خونه نداشته باشه. همچی که یکی از این معضلات با آدم رو بیاره، دیگه آدم نسبت به تمام حقایق عالم بدبینش. این چه خداییه؟ پس اعتقاد حرفی خوبه، منتها تا جایی که آدم به مشکل بر نخوره. همشی که خود همه اعتقادات بره زیر سوال. نوع دوم باورهای ما باور عقلی است. ما میتونیم استدلال بکنیم. وقتی به ما میگن خدا، میتونیم 10 دلیل بیاریم. وقتی میگن معاد، میتونیم دلیل بیاریم، میتوانیم دلیل بیاریم. اینم خوبه، باور عقلی هم خوبه، منتها مادامی که آدم به شبهات نخوره. غالب روشنفکران ما قبل از این که مام وطن رو ترک بکنن و در ایران باشن و لای کتابای غربی ها رو ببینن، از اعتقادات خوبی برخوردارن. اما همچی که پاشون میرسه به اون ور مرزا و دوتا مثلا فرض کنید کتاب فلسفه غربی ها رو یه هرچی که میخونن، باب شبهات باز میشه، دیگه نمیتونه اون آدمی باشه که قبلش بود، نمیتونه آدمی باشد که مثلا فرض کنید باورهای به اصطلاح روایت باورهای پیرزنی داشته باشه، باورهای عوامانه داشته باشه، نمیتونه. اون شبهات خفتش میگیره و خدای نکرده اگر کنده آدم رو بکشه به مرز شرک و کفر هم میکشونه. و یک نوع باور دیگه وجود داره به نام باور قلبی. این آن است که دیگه توپ هم در کنه، شبهات که هیچی، مشکلات که هیچی، اون همه مصیبت هم که به سرش میاد، وقتی ازش سوال میکنن چه اتفاقی افتاده، میفهمم ما را ای تو الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. ما هم باید به دنبال این نوع باور باشیم. حالا هر کسی به اندازه وسعت خودش، حالا ما که نمیتوانیم مثل حضرت زینب باشیم، کما اینکه تمام 84 زن بچه هم که همراه ایشان بودن مثل ایشان نبودن، ولی باید در این تراز حرکت بکنیم. ایمان حرفی به درد ما نمیخوره، مشکل زا خواهد بود. لذا لازم است که ما مسائل دینیمون رو یه مقدار عمیق‌تر بدانیم، خاصه با این ارتباطات بین‌المللی که برقراره. به هر صورت پس نوع اعتقاد ما به مسائل دینی باید از نوع باورهای قلبی باشه، اگر نیست بعد از نماز کارو بکنیم، اگر نیست باید به اینجا برسیم و الا باید تاوانشو بپردازیم. نکته دوم، بحثی رو که انشاءالله اگر خداوند به ما کمک بکند امسال بخوایم ارائه بدیم، یکی از اصول اعتقادی مونه. در سالهای گذشته من مباحثی پیرامون معاد داشتم، بحث راجع به توحید هم داشتم، امسال انشاءالله راجع به نبوت بحث میکنم. یه بحثی در جامعه متکلمین مطرحه که خیلی هم مورد اعتقاد ما نیست، ولی اینا مطرح میکنم. در بیان اصول اعتقادی که چند تا هستن، میگن به دو دسته تقسیم میشن اصول اعتقادی. اصول اعتقادی دین یعنی اونش که اسلام میفرماد، و اصول اعتقادی مذهب اونش که شیعه میفرماد. تقسیم میکنن، میگن ما سه اصل اعتقادی داریم که اسلام فرموده، و دو اصل اعتقادی داریم اضافه بر اون که مرام و مسلک شیعه اینو بیان کرده. و حالا که این حرف کلن حرف بیخودیست، کلن حالا از میگم چرا. اون ستایی رو که میگن از اصول دین ما هست، اصل توحید، نبوت و معاده. اون دوتایی رو هم که میگن مسلک شیعه گفته، بحث امامت و عدله. من توجه شما رو به فرمایشی از مرحوم علامه طباطبایی من معطوف میکنم. مرحوم علامه طباطبایی یک کتابی دارم، اینا کتاب شیعه، این کتاب دو تا شرح خورده، خوبم هست، بد نیست، اگر بخونید بالاخره میفهمید کجای کار هستیم. حالا که یکی از بحث‌های ما در سال‌های گذشته همین بحث شیعه بود، یعنی پارسال بذارم همین بحث شیعه. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف یک عبارت بسیار میشه گفت انقلابی داره، و اون این که میفرماد شیعه مسلک اقلیتی نیست که از یه اکثریت جدا شده باشه. یعنی اینطور نیست که اهل تسنن روی صراط پیغمبر هستن ما از اونا جدا شدیم. خیر، ما بر صراط پیغمبر هستیم، اونا از ما جدا شدن. ما بر صراط پیغمبر هستیم، ما در صراط قدیر هستیم، ما در صراط سقیفه هستن. سقیفه رو پیغمبر حضوری نداشته درش، هیچ حضوری درش نداشته، لذا اونها از صراط مستقیم جدا شدن. بنابراین نمیتوانن بگوین مسلک اسلام و مسلک شیعه. نه، مسلک اسلام پنج اصله: توحید، عدل، نبوت، امامت و مسئله معاد. منتها یه تقسیم بندی وجود داره در بین این پنج اصل، سه اصل اساسی هستن، اون توحید، نبوت و معاد. دو اصل امتدادی هستن، در امتداد دو اصل دیگر هستن. عدل در امتداد توحید، امامت در امتداد معاد، در امتداد نبوت. برای الهازا ما بر هر پنج اصل اعتقادی دلیل قرآنی داریم، لذا کسی نمیتواند بگوید که سه تاش مال دینه، پنج تاش دو تا دیگه‌اش مال مذهبه. هر پنج تاش مال دینه، هر کی که اون دوتا رو نداره کم فروشی کرده، نه اینکه مسلکش بر حق است، اونا کم فروشن. بنابراین ما بحثمون بحث نبوت خواهد بود. سلسله مباحثی که در کتاب‌های کلامی یه مقدارم شاید مثلا فرض کنید با جنبه‌های خطابی فرق داشته باشه، اما باید یاد بگیرید، یعنی باید این مطالب رو بشنوید تا انشالله به مباحثی که شبهاتی که مطرح میکنن در ما تأثیر نذاره. بخشی شاید سنگین باشه، ولی خدا شاهده ما سنگ کردیم که خیلی بیاریم پایین، چون به هر صورت همه در حد آکادمیک نیستن، قبول داریم حرف. ما میاریمش پایین، خیلی میاریمش پایین. مباحثی رو که در رابطه با نبوت مطرح میکنن در دو زمینه مطرح میکنن. یه سلسله مباحث هست که پیرامون تمام انبیا مطرح میشه، از آدم علیه السلام تا خاتم باید شرایط داشته باشه، از آدم علیه السلام تا خاتم باید این مباحث درشون باشه. اگر ما راجع به عصمت انبیا صحبت بکنیم، این عصمت راجع به حضرت ادریس هست، راجع به حضرت آدم هست، راجع به حضرت نوح هست، راجع به پیامبر عظیم الشان اسلام هم هست. وقتی ما راجع به وحی صحبت میکنیم، وقتی ما راجع به معجزه صحبت میکنیم، وقتی ما راجع به مثلا فرض علم انبیا صحبت میکنیم که علم انبیا چه جور علمیه، این پیرامون همه انبیاست. خب چی میشه که افراد در واقع به مقام نبوت میرسن؟ قابلیت های خودشونه، یک حالت اکتسابی است، کلاسی است، دوره میبینن بعد میرن پیغمبر میشن، یا اینکه نه اعطایی است؟ چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ این مباحث رو بهش میگن مباحث عام، نبوت عامه. چرا عامه؟ به خاطر که پیرامون عموم پیغمبران این بحث مطرح میشه. اما یک سلسله مباحث هست که در رابطه با نبوت خاصه است، یعنی ما یه پیغمبر رو بین 124 هزار نفر انتخاب میکنیم و پیرامون اون صحبت میکنیم. سرنوشت او، سرگذشت او، تأثیراتی که او در نظام خلقت گذاشته، مثل اینکه ما انشاءالله در نیمه دوم بحثمون پیرامون حضرت وجود نازنین پیامبر اسلام صحبت بکنیم. خب پیغمبر اسلام پدرشون کیه، مادرشون کیه، آبا و اجدادشون کی بودن، آبا و اجداد به چه دینی بودن. خود پیغمبر قبل از اینکه به سن 40 سالگی برسن و عرض به حضورتون که به مقام نبوت برسن و شریعت بیاورن، از چه شریعتی تبعیت میکنن؟ از تابع احکام شرعی کجا بوده؟ جدشون چطور بودن؟ مادرشون چطور بوده؟ مادر بزرگشون چطور بوده؟ قرآن که معجزه پیغمبره چه خصوصیتی داره؟ خاتمیت که یکی از مسائل و مواسم پیرامون پیغمبره اون چه خصوصیتی داره؟ اینا فقط راجع به پیغمبر خاتمه لازم نبوت خاصه. حالا میشه این نبوت خاصه رو نسبت به حضرت عیسی مطرح کرد، میشه نسبت به حضرت موسی مطرح کرد، منتها چون که صد آمد نود هم پیش ماست، آنچرا که ما نسبت حضرت خاتم بگیم نسبت به اونهای دیگه هم تلویحا یه مطالبی گفته شده، اما نیازی نیست. ما راجع به پیامبر اسلام باید صحبت بکنیم. پس ما در دو زمینه صحبت میکنیم. زمینه اول هم مباحث نبوت عام است، شروع در همین بحث میکنیم انشاءالله. اولین نکته که خدمت آقایان عرض میکنیم این است که نبی که اسم 124 پیامبر هست، صفتیست از برای به چه معناییه؟ یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. معنای لغویش، معنای لغوی نبی رو میگن سه احتمال درش هست. احتمال اول، نبی مشتق از ریشه نبع به معنای خبر، نبع به معنای خبر. یسالون که عن نبع ال، یعنی از شما از او خبر بزرگ سوال میکنن. نبی از این نبع در واقع مشتق شده. لذا نبی به کسی میگوین که صاحب خبره، خبر داره. انبیا رو نبی میگن چون از ناحیه خداوند خبر دارن، خبرای مهم هم دارن. پس یه احتمال. احتمال دوم، نبی مشتق از نبوه باشه، از نبوه. نبوه به چه معناییه؟ به معنای علو، بالایی، مرتفع بودن. به این 124 هزار نفر نبی چون آدمایی هستن عالی مقام، والا مقام، در سطوح عالیه هستن. چرا؟ چون قابلیت دارن با خدا ارتباط مستقیم برقرار بکنن. احتمال سومی هم در اشتقاق مسئله نبی وجود داره. میگن نبی به معنای طریقه، به معنای راهه. به این 124,000 نفر انبیا گفته میشن چون اینها راه وصول ما به خدا هستن، اینا راه اتصال ما به خدا هستن. این معنای لغویش. اما معنای اصطلاحی نبی کیه؟ نبی چیه؟ نبی در اصطلاح علم کلام به انسانهایی گفته می شوند که با خداوند که مبدأ نظام خلقت است بدون واسطه انسان دیگر ارتباط دارند. با مبدأ خلقت که خداوند باشد بدون واسطه انسان دیگر ارتباط دارند و نحوه ارتباطشون هم وحیه. اوامر حق رو دریافت میکنن، به مردم ابلاغ میکنن. این تعریف نبیه. بوتهای یه نکته در نبوت خابیده و اون که ما گفتیم نبی اون فردیست که بدون واسطه انسان دیگر با خدا ارتباط داره. یعنی چی؟ میگه افرادی هستن که با واسطه انسانهای دیگر با خدا ارتباط داشته باشن. بله، ائمه سلام الله علیهم اجمعین با خداوند ارتباط دارن، منتها ارتباطشون از طریق پیامبر از اون شان اسلام. یعنی چون جانشین پیغمبر هستن با خدا ارتباط برقرار میکنن، ولی فی نفسه ارتباط مستقیم نمیتونن برقرار بکنن. پس برای که بین نبوت و امامت فاصله بشه، نبی آنچنان شخصیتی است که بدون واسطه یه انسان دیگر با خدا ارتباط برقرار میکنه. اما امام آنچنان کسیست که با واسطه نبی به خداوند ارتباط برقرار میکنه. این معنای نبوت اصطلاحی در علم کلام گفتن. حالا خدا وکیلی ما باشیم و شما، بازارگرمی نباشه. نیازی هست اصلا انبیا باشن؟ واقعا باید باشن؟ چرا باید باشن؟ چه اتفاقی نیفتاده که این اتفاق رو ایجاد میکنه؟ سوال: آیا ما به نبوت احتیاج داریم یا نداریم؟ سوال ما اینه. و به عبارت اخرى، آیا باید انبیا باشن یا نباشن؟ در پاسخ به این مسئله دو گروه هستن، دو نظریه وجود داره. نظریه اول مول یک آیین است به نام آیین برهمائی که همه آیان می دانند که مرکز این آیین کجاست. بله، برای که خواب نباشی، چون و نومکن فیه عباده. شما میگی گوش کردن حرف تو یه عبادته، با حالت چرت میشه دو تا عبادت، ولی چون از نماز میندازد کلش باطل میشه. برای که شما نخوابید حرف میکنند. برهمایی آقا آینی هستن در مرکزیت هندوستان، هند. قدیمی ترین دینیست که در شرق ظهور کرده. ظاهرن اول اینا هستن، بعد بودایی ها هستن. اینا هم آینه های زمینی هستن. رابطش رابط انسان ملکوتی نیست که با عالم وحی ارتباط داشته باشه، لذا هیچ اعتباری ندارن. برهمائی ها عقیده شون این است که ما چیزی به نام نبوت احتیاج نداریم. سوال: چرا احتیاج نداریم؟ برای چی احتیاج نداریم؟ میگن خب این انبیا که میخوان بیان چی خان میخوان بکنن؟ چی میخوان بیارن؟ یه سری احکام میخوان بیارن، یه سری مطالب میخوان بیارن. این مطالبشونو یا عقل درک میکنه یا عقل ما درک نمی کنه. از دو حالت که بیشتر خارج نیست. اون چرا که 124,000 پیغمبر بخواد بیاره یا منطبق با عقل بشره، عقل درکش میکنه یا عقل درکش نمی کنه. خب اونی رو که عقل درک میکنه، خب خودمون بهش میرسیم، چرا اونو زحمت بکشن؟ اونی هم که درک نمی کنه، ما قائلیم به اینکه خداوند حکیمه. خدا کار غیر حکیمانه اما نمیخواد. هرگز ما رو ملزم نمی کنه به چیزی که نفهمیدیم عمل بکنیم. بنابراین به همین سادگی ریشه نبوت رو می زنن و همین سادگی میگن نیاز به ارتباط با خدا نیست. پس اینقدرم اصرار نمیشد کرد که اینها پیامبران الهی هستند، نیستن، برهما و بودا رو میگن. پس اون چرا که انبیا میارن یا عقل ما درک میکنه که خودمون میرسیم، چرا اونو زحمتشو بکشن؟ یا اون چرا که میارن عقل ما درک نمیکنه. خب وقتی درک نمیکنه کی ما رو بخواد ملزم بکند به کار خلاف عقل؟ بنابراین نیازی به این شازده ها نیست. پاسخ: ما به این دوتا شقی که شما درست کردید اعتراض داریم. شما میگید یا اون چیزهایی رو که انبیا میارن عقل درک میکنه یا درک نمیکنه. ما به این اعتراض داریم. این نیستش که فرض بفهمید که هر چیزی که در نظام خلقت هست عقل درک میکنه. هرگزی همچین مطلبی وجود نداره. ما یه سلسله مباحثی داریم فوق ادراک درکه، فوق ادراک عقله، اصلا در حوزه ادراک عقل نمیاد تا بخواد مخالف با حکم عقل باشه. اصلا عقل تو اونجا راه نداره. نه اینکه در مسائل ماورایی بخوایم حرف بزنیم، حتی در همین مسائل مادی عقل ما همه معادلات نظام خلقت رو نتونسته درک بکنه، اصلا از حوزه درکش خارجه. چه برسد به این که بگیم یه دستش مطابقه با عقله یه دستش مخالفه با عقله. ما این حصر شما رو قبول ندنیم. تجربه هم ثابت کرده، اعتراف خود دانشمندان هم ثابت کرده. خود دانشمندان گفتن به این که میزان علم ما نظام نسبت به اون چی که میدانیم از خلقت در مقایسه با اون چی که نمیدانیم قطعه است در مقابله. خب یعنی عقل ما نمیرسه دیگه، اگه میرسه که خب تا حالا پیداش کرده بود دیگه. یعنی هم یعنی از حوزه ادراک عقل خارجه. پس حرف آقایون که نظرشون بر این است که نباید نبوت باشه چون یا احکامی که میارن مطابق با عقله یا مخالف عقله، به این وسیله رد میشود که بابا یه سری از احکام وجود دارن خارج از ادراک عقله، خارج از عقل نمیفهمه. در ناتوانی علم و ناتوانی حس و ناتوانی عقل همه تسالم دارن. یعنی هیچ کس نیستش که آدم با انصافی باشه بگه عقل من به تنهایی همه کار رو انجام میده، حس من به اون چی که رسیده است دقیق است. خطا بردار بودن هر یک از سه مطلبی که خدمتتون عرض کردم مورد تسالم همه ی آدم های با انصافه، مگر اینکه نه یه خورده شیشه و غرض ورزی داشته باشه. بنابراین این طور نیست که ما به نبوت احتیاج نداشته باشیم، بلکه حتما احتیاج داریم. حالا دلیلمون بر این که احتیاج داریم چی؟ اونا گفتن نداریم، دلیلشون رو بیان کردیم، ردش کردیم. اما در مقابل اونها عده زیادی که سرشون به تنشون میارزه، عاقلن، با شعورن، میگن ما به نبوت احتیاج داریم. چرا؟ چرا به نبوت احتیاج داریم؟ چرا به نبوت احتیاج داریم؟ من یه دلیلشو میگم که دلیل حکماست. خورد خوردم میگم که خیلی خسته کننده نمیشه برای آقایون. اون که میگن خداوند انسان رو یه موجودی خلق کرده، مدنی، یعنی دنبال زندگی اجتماعیه، از زندگی های فردی بیزاره. حالا نگه آقا من مثلا فرض کنید یکی رو میشناسم که خیلی آدم منزویه، خب اون دوچار بیماری افسردگیه. اگه آدم سالمی باشد دنبال زندگی اجتماعیه و به تنهایی نمیتوانن زندگی بکنن، نمیتوانن. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم: خداوند در نهاد همه انسان ها یه قوهی رو گذاشته به نام قوه شهوت. قوه شهوت قوهی است که جلب منفعت میکنه. یعنی شما همه منافعی رو که به پیش هستی و دنبالش میگردی به واسطه قوه شهوت دنبالش میری. تو ذهن آقایون و خانمام نیاد که قوه شهوت همون مسائل جنسی است، نه، اون یک شاخه ای از شعب اینه که شما بالا همیشه دنبال کار تو سن 90 سالگی این قوه شهوت شماست که شما رو به اینجا میکشونه. چون قوه شهوت در انسان موجب میشه که انسان منفعت طلب باشه، دنبال کسب منافع. خب پس انسان موجودی است اجتماعی، باید با دیگران زندگی بکنه. انسان به خاطر دارا بودن قوه شهوت دنبال منافعش. خب وقتی میایم تو نظام اجتماعی میبینیم منافع محدوده. منافع چی هستن؟ محدود هستن. هر انسانی هم دنبال منافع بیشتری هست. من میخواهم اون رو داشته باشم، شما هم میخواهید رو داشته باشی. این اول دعواست، کشمکشه. نظام به تزاحم کشیده میشه. برای رفع این تزاحم نیاز به وضع قانونه. پس قانون میخوان، قانون میخواد انسان اجتماعی صاحب منفعت. قانون کی وضع بکنه؟ کی وضع بکنه؟ در بیان خصوصیت قانونگذار دو تا مطلب رو میگم. یک، اولا قانونگذار باید کسی باشد که به تمام زوایای وجودی انسان آشنا باشه، تمام زیر و بم وجودات انسانی رو بدانه. یک. دو، در قانون گذاریش منافع شخصیش دخالت نداشته باشه. اگر دوره حکومت پیشین است یک سلسله مطالب تصویب می شود، اگر حکومت فعلیش یک سلسله. اینا منافع شخصیه که حاکمه به تفکرات انسانه. اما اون کسی که میخواد یک قانون عمومی بذارد، منافع فرد یا افراد خاصی نباید تأمین بشه، باید منافع عموم تأمین بشه. تنها کسی که به شهادت وجدان میتواند یه همچی کاری بکنه خود خداست. بابا خدا ما رو خلق کرده، خودش میگه خود، خیلی جالبه ها، خودش انسان خلق بکنه میگه تبارک الله احسن و خالق، دستم درد نکنه چی خلق کردم. ولی وقتی همین خدا از خودش تشکر میکنه به خاطر خلقت انسان، بعد میگه خلق الانسان و حلوعا، من انسان و حلوع خلق کردم، اون میدونه چه نقطه ضعفی وجود داره، اون میدونه چه نقطه ضعفی وجود داره و اون میدونه که چی خلق کرده، آنچنان خلق کرده که شایسته است بگه تبارک الله احسن و خالقی. به زمینه این دو، قانونگذار فقط خداست. خب حالا ما چجوری به این قانون دسترسی پیدا کنیم؟ باید یه افرادی باشن واسطه ارتباط بین ما و خدا و قوانین رو بیارن، اونا انبیا هستن. و الا ما خودمون مستقیما با خدا نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم، که این ارتباط به منزله وصل کردن یک لامپ پس به شبکه اصلی برق شهر که موجب انهدام اون لامپ میشه، چیز دیگه هم در بر نداره. ما مستقیما نمیتوانیم ارتباط برقرار بکنیم. حالا چرا اون در آینده میاد؟ بنابراین چون نظامات اجتماعی انسان نیاز به قانون داره، قانون باید اون دوتا خصوصیت داشته باشه، فقط خداوند میتونه قانون وضع بکنه. لذا میفرماد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تو سوره مبارکه حدید، ما انبیا رو با معجزه فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب، با اونها کتاب فرستادیم، 114 تا کتاب آسمانی، و چیاها؟ ول میزان. میزان یعنی قانون. انبیا دارای قدرت جعل قانون هستند و همین جعل قانون ماورای تمام قوانین مدنی در نظام خلقته. یعنی الان شما چه مسیحی باشی، چه شما که مسلمان هستی، انسان ها چه مسیحی باشن، چه مسلمان باشن، چه عیسوی باشن، یک سری قوانین رو دارن اطاعت میکنن که قوانین دینی است. در مسئله نکاحشون، ازدواجشون، در همین مسئله شبیه سازی، دانشمندا به این نتیجه رسیدن که باید شبیه سازی کرد، ولی کلیسا جلوش گرفت، گفت از ما خلافه، این قوانین است که حاکمیت داره در نظام خلقت و قوانین اسلام که دیگه الا ماشاءالله. بحثم تمام. پس بحث ضرورت بعثت انبیا به خاطر ایجاد قانون، نه اینکه همین یه دلیله، برای شما همین یه دلیل کفایت میکنه. یه دلیل همین بود که حرف برهمایان باطله، دو تا دلیل شد، حرف اونا باطله و همین که این دلیل ایجاد قانون، و قانون با اون خصوصیات لازمش نیست که خداوند قانون گذار باشه، و چون ارتباط مستقیم با خدا وجود نداره باید افراد این قوانین رو به ما برسونن. این افراد انبیا هستن، خدا هم میگه ما اینا رو با قدرت جعل قانون میرسونیم، ارسالشون میکنیم. حالا این انبیا آمدن 124,000 تا یا هر تعدادی که دارن، چه اهدافی رو در نظام خلقت تامین میکنن و دنبال میکنن که حالا ایشالا در جلسه آینده که خداوند توفیق بده. السلام علیکم یا ابا عبدالله و على الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيه.